ترکیه با مراجعه به دادگاه بین‌المللی درخواست خود را برای پیوستن به پرونده شکایت نسل‌کشی اسرائیل در غزه رسما ثبت کرد. همچنین وزارت ارتباطات ترکیه در واکنش به جلوگیری اینستاگرام از نمایش مطالب مربوط به شهید اسماعیل هنیه این شبکه اجتماعی را مسدود کرد.
واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه نوشت اسرائیل به دولت آمریکا اطلاع داد که ترور اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در 31 ژوئیه در تهران کار آنها بوده است.
بنگلادش در چند هفته گذشته به دلیل اعتراضات دانشجویان به طرح سهمیه بندی مشاغل دولتی شاهد خشونت‌های مرگباری بود. شمار تلفات در جریان اعتراضات به حدود 300 کشته و صدها زخمی رسید و رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور مجبور به کنارگیری و فرار به هند شد.
ارزش بازار سهام آمریکا با بیم شرکت‌ها از دورنمای رکود اقتصاد آمریکا به شدت سقوط کرد و 7 شرکت بزرگ فناوری بیش از 1 تریلیون دلار خسارت را متحمل شدند.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در پاسخ به خبرنگار این شبکه درباره تحولات فلسطین گفت بیش از 1.5 میلیون آواره فلسطینی در سراسر جهان و مسلمانان و یهودیان می دانند ونزوئلا همیشه از حق ملت فلسطین برای بازگشت به سرزمین خود و دستیابی به صلح و استقلال حمایت می کند. ما همیشه در کنار فلسطین خواهیم بود و نسل‌کشی شنیع در حق مردم غزه و فلسطین را محکوم می کنیم.
از اینکه با برنامه خودتون رویدادهای هفته از رادیو ایران همراه هستید ممنون و سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1 آماده باشه همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی در ایران و عراق در ایام اربعین. گزینه 2 کسب مدال‌های رنگارنگ المپیک توسط جوانان قهرمان کشورمون. گزینه 3 وحشت صهیونیست‌ها از خونخواهی شهید هنیه و انتخاب یحیی سنوار مغز متفکر حماس برای جانشینی اسماعیل هنیه. و گزینه 4 ناآرامی‌های اخیر در انگلیس و اسلام حراسی در این کشور. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
انعکاس
دولت انگلیس در پی گسترش آشوب‌ها در این کشور سومین نشست اضطراری خود را در حدود یک هفته اخیر به ریاست کایر استارمر نخست وزیر این کشور برگزار کرد. پلیس انگلیس اعلام کرد تا کنون حدود 500 نفر از معترضان را دستگیر کرده است و شمار این افراد به سرعت در حال افزایش است. ناآرامی‌ها در انگلیس که جرقه آن را چاقو کشی یک نوجوان 17 ساله به نام اکسل روداکوبانا زد، پسری که به گفته پلیس این کشور در انگلیس و از والدینی رواندایی متولد شده و اکنون اعتراض‌های خیابانی را در این کشور به 11 روز کشانده است. ماجرا از هفته گذشته و روز 8 مرداد آغاز شد، زمانی که اکسل به یک کلاس یوگا در شهر ساوتپورت حمله کرد و 3 دختر بچه خردسال را با ضربات چاقو کشت و تعداد دیگر از جمله 8 کودک و 2 بزرگسال را زخمی کرد. در پی این رویداد، معترضان ضد مهاجرت و ضد اسلامی به خیابان‌ها آمده و خواستار اخراج مهاجران شدند، به گونه‌ای که در چندی مورد و در شهرهای گوناگون انگلیس، معترضان حتی به هتل‌های محل اقامت پناهجویان حمله ور و با سر دادن شعارهایی خواستار اخراج آنها شدند. از جمله در شهر حال که معترضان شیشه‌های هتل محل اسکان مهاجران را شکستند و با پلیس درگیر شدند.
بله، در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل بین‌الملل روی خط ما هستند. سلام و عرض ادب، به برنامه رویدادهای هفته خوش آمدید.
سلام و عرض ادب
سلام، وقت جناب عالی و شنوندگان عزیز به خیر باشه. جناب آقای فرخی،
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، تو این چند سال ما شاهد این بودیم که در بسیاری از کشورهای غربی، حالا هم در اروپا و هم در آمریکا، موجی از اسلام حراسی به راه افتاد و دولت مردان غربی هم و حتی رسانه‌هاشون به شکلی به این مسئله دامن زدند. آیا به نظر شما امروز آنچه که دارن برداشت میکنن حاصل کاشته‌های خودشون نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که شما اشاره کردید، این اتفاقی است که امروز بروز و ظهور پیدا کرده در درون جوامع غربی. اما نباید یادمون بره که این در واقع اسلام حراسی که در ابعاد بین المللی و بین دولت‌ها و مناطق بزرگ دنیا نظام‌های غربی دامن می‌زدند و برای پیش برد اهدافشون کشورهایی که پایبند به باورها و اعتقادات دینی و اسلامی بوده هم نظیر کشورهایی که در غرب آسیا هستند رو در واقع و اون رو بهانه‌ای و یا علتی برای دشمنی خودشون اعلام میکردن، خب امروزه در خورد به اصطلاح قضایا، یعنی در درون جوامع بروز و ظهور پیدا کرده. وقتی که فلسطینی ها رو، وقتی که کشورهایی مثل ایران رو و در واقع اینها رو منشأ و علت آزادی خواهیشون رو ایدئولوژی و باورهای دینی در دنیا شما تبلیغ میکنید، طبیعتاً این به باور شهروندان غربی مینشینه که در درون جوامع غربی هم باید با کسانی که گرایشات دینی و اسلامی دارن مقابله کرد. لذا کوچکترین اتفاقی که در غرب و در جوامع غربی رخ میده در واقع به پای اسلام به راحتی نوشته میشه و به باور غربی ها به راحتی نشسته میشه و در واقع این واکنش ها رو ما در عواقب این اسلام حراسی در سطح بین المللی بدونیم.
آقای دکتر، در کنار این مسئله برخی از جوامع اروپایی مثل انگلستان به ویژه، این در واقع به ویژه انگلستان، خیلی مشهورن به خود مسئله نجات پرستی و علارغم همه دایه‌ای که دارن در مقابل در مورد دموکراسی و به رسمیت شناختن حقوق انسان‌ها، این نجات پرستی رو دارن. چقدر از این اتفاقات رو ناشی از همین مسئله می‌دونید؟
ببینید، موضوع نجات پرستی به خصوص در انگلستان نهادینه شده هست.
بله،
ما به خاطر داریم در جریان تاج‌گذاری پادشاه انگلستان که اخیراً رخ داد، همین سال اخیر رخ داد، و در واقع کشیش هایی که اومده بودن به نوعی و اعلام وفاداری به پادشاه بکنن، وقتی پادشاه انگلستان به یک کشیش رنگین پوست میرسه، روش رو بر میگردونه، از او عبور میکنه و با کشیش بعدی دست میده که سفید پوست هست. بنابراین این در نهاد حاکمیت انگلستان و در واقع در باوری که پرویز شده، این در واقع نشسته، ولی ذات تغییر اون به راحتی امکان پذیر نیست. در سالهای متمادی نژادهای رنگی، نژادهای غیر سفید رو به بردگی گرفتن و اون تاریخ رو امروز ازش هیچ تبری ندارن. امروز به اون تاریخ افتخار میکنن و اون رو جزء میراث تاریخی خودشون میدانن. طبیعتاً این به نسل‌های بعد منتقل میشه، به خصوص کشورهایی که یک پیشینه تاریخی دارد. حالا در امریکا به دلیل نداشتن پیشینه تاریخی طولانی مدت، شاید یک با قضاوت دیگه‌ای باید داشته باشیم، اما در خصوص انگلستان که خیلی پیشینه تاریخی براشون مهمه، این مختصات تاریخیشون رو نمیشه از در واقع تاریخشون جدا کرد.
اصلا در کل وقتی که پادشاه چنین رفتاری رو انجام میده، دیگه از یک ملت چه انتظار دیگه میتوان داشت؟
بله دیگه، ملت نگاه میکنه به رفتار حاکمان و وقتی اون رو میبینه، رفتار نجات پرستانه خودش رو توجیه میکنه.
بله، درست. سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ناصر دهقان درباره وقایع اخیر در انگلستان که ایشون اشاره کردن که بخشی از این مسئله، بخش اعظمش، به بحث اسلام حراسی است که مسئولان کشورهای غربی و رسانه‌هاشون و حتی یک بنگاه‌های فیلم سازی در خود هالیوود در این سالها دامن زدن به بحث اسلام حراسی و در این زمینه می‌شود صحبت‌های بسیاری کرد. شما همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته به صورت زنده از رادیو ایران هستید. ساعت 15:08 دقیقه است. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
در این بخش آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضی ها.
خب اولین زرشک طلایی امروز رو میخواییم تقدیم به کسی کنیم که خیلی این روزا داره فیلم بازی میکنه. معلوم نیست سیاست مداره یا بازیگر، معلومه که این شخص کسی نیست جز بنیامین نتانیاهو. ایشون به تازه گفته برخی از کشورهای منطقه میخواهند تناب دار به گردن ما بیاویزند. بابا تو خودت تناب داری، اینقدر آدم کشتی که اصلا تناب دار از شما خجالت میکشه. به خاطر این همه خالی بندی، دغلبازی و فریبکاری به نتانیاهو تندیس و اسکار زرشک طلایی میدیم. جایزه بازیگر نقش اول مرد اسکار 2025 هم مال خودت. خب سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این هفته از اون حرفا زد و همین حرفش هم باعث شد تا بهش زرشک طلایی بدیم. او گفته که ما تلاش میکنیم جلوی درگیری مستقیم رو در منطقه بگیریم. در این باره خیلی ها بهش در فضای مجازی گفتن داداش شما خودت نماد درگیری در سطح جهانی نه منطقه. تا وقتی سلاحای شما برای اسرائیل فرستاده میشه این جنگ هم ادامه داره. در این راستا با توجه به اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مردم جهان رو بوق فرض کرده بهش زرشک طلایی میدیم. خب در این هفته دونالد ترامپ دوباره نوستراداموس شد و گفتش که کامالا هریس در انتخابات پیروز نخواهد شد و او خلاصه کارنامه وحشتناکی دارد و من قطعا در انتخابات پیروز خواهم شد. به خاطر این همه اعتماد به نفس و اینکه چشماشو روی همه نتایج نظرسنجی بسته به دونالد ترامپ زرشک طلایی تقدیم میکنیم. ترامپ در این مصاحبه خیلی هم سعی کرد که از یهودی ها حمایت کنه. ایشون با خودش فکر میکنه که اگر از یهودی ها حمایت کنه دیگه 100% رأی میاره. نمیدونه کامالا هم خودش این کاره است. خب والستریت ژورنال در این هفته از این خبر داد که ایران تسلیحاتی دارد که گنبد آهنی نمیتونه اونها رو منهدم و رهگیری کنه. اما این روزها رسانه‌های اسرائیلی سعی میکنن عکس این واقعیت رو بگن و وانمود میکنن که همه موشک‌ها توسط این سامانه میشه که رهگیری بشه. در همین راستا با توجه به این همه دروغ به رسانه‌های اسرائیلی یک زرشک طلایی تقدیم میکنن.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
روزنامه اسرائیل هیوم نوشت جنگ روانی بخشی از پاسخ ایران و حزب الله. ارتش ما آماده جنگ نیست. ارزیابی صهیونیست‌ها حاکی از اونه که در بحبوحه وضعیت انتخاباتی در آمریکا، فرسایش و خستگی ارتش اشغالگر در جنگ 10 ماهه و کمبود نیرو و مهمات لازم، تل‌آویو به هیچ وجه شرایط مطلوبی برای آغاز جنگی گسترده نداره، به ویژه در مقابل انتقام سخت ایران. روزنامه کثیرالانتشار الوطن نوشت ولید بن عبدالکریم الخریجی معاون وزیر امور خارجه عربستان طی سخنانی در نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت ترور اسماعیل هنیه نقض آشکار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، سلامت و امنیت ملی این کشور به شمار میره و ایران حق داره از حاکمیت خودش دفاع کنه. خبرگزاری اسلوبانی استیا نوشت علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با خانم تانیا فایون وزیر امور خارجه اسلوبانی پیرامون اهمیت نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در حفظ صلح، ثبات و آرامش منطقه گفتگو و رایزنی کرد. وزیر امور خارجه اسلوبانی ضمن اشاره به حق جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود تاکید کرد ما هر گونه نقض حقوق بین المللی را محکوم می‌کنیم و امیدواریم همه طرف‌ها با حفظ خیشتنداری، با حکمت و درایت در جهت تأمین ثبات در منطقه گام بردارند. به گزارش شبکه خبری افغانستان ما، رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت افغانستان بیش از 80% نیازهای بازار خودش رو از طریق واردات تأمین میکنه که واردات از ایران 25% از این میزان رو تشکیل میده. حسین روستایی در نشست فرصت‌ها و چالش‌های بازار افغانستان گفت ایران در 4 ماهه اول امسال بیش از 724 میلیون دلار صادرات به افغانستان داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28% افزایش داشته. به گزارش شبکه خبری المیادین، نایب رئیس مجلس سیرا لئون با ابراز علاقه‌مندی به کالاهای ایرانی گفت حضور این کالاها در کشورم نشان دهنده میزان گسترش بازار ایرانه. ابراهیم تاباکونته درباره اقتصاد ایران هم گفت میزان پیشرفت ملت ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی بسیار زیاده. بازار ایران در حال گسترش و جذب افراد بیشتریه.
شما همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. از شما عزیزان پرسیدیم از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1 آماده باشه همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی در ایران و عراق در ایام اربعین. گزینه 2 کسب مدال‌های رنگارنگ المپیک توسط جوانان قهرمان کشورمون. گزینه 3 وحشت صهیونیست‌ها از خونخواهی شهید هنیه و انتخاب یحیی سنوار مغز متفکر حماس برای جانشینی اسماعیل هنیه. و گزینه 4 ناآرامی‌های اخیر در انگلیس و اسلام حراسی در این کشور. از شما خواستیم که عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید و آقای فاروقی بیشتر شنوندگان بله خوبمون رأی دادن به گزینه 3. یعنی
وحشت دو تا گزاره تو خودش داره دیگه. بله خیلی بله مهم هستش. از یک طرف وحشت صهیونیست‌ها از خونخواهی شیطانیه و از آن طرف هم جایگزینشون که موجب وحشت رژیم صهیونیستی شده و در معادلات منطقه‌ای انتخاب آقای یحیی سنوار بسیار میتونه مهم باشه. به هر صورت شنوندگانمون بازم مثل همیشه درست انتخاب کردن و این گزینه از موضوعاتیه که در تمام معادلات نقش مهمی داره.
بله 74% از پیامک‌ها اختصاص پیدا کرده به گزینه 3. خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان شنوندگان گرامی رادیو ایران. به پایان رویدادهای هفته رسیدیم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین ها رو در ادامه روز براتون آرزو میکنیم. تا برنامه بعد، هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
بله این برنامه رویدادهای هفته هم به پایان رسید. تا جمعه آینده خدا نگهدار.
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و نادا و اصحاب الجنه ان سلام علیکم. توفیق داریم در خدمت شما هستیم. بنده آتشکار هستم در برنامه به رنگ خدا. امروز آیاتی را از سوره مبارکه نازعات با هم دیگه میخونیم، انشالله که حظ معنوی را همه با هم دیگه ببریم. فقرات خیلی قابل توجهی هست از استاد شهیر اکبر القرا مصطفی اسماعیل که بسیار با خوندنشون مستمع رو توجه به مفاهیم میدن. بسیار فنی و زیبا این آیات رو خوندن. بشنویم. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا. بعد از اینکه داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون رو بیان میکنه و نحوه طغیان و سرکشی و نهایتا عقاب و عذابی که کشید، میفرماد ان فی ذلک لعبرة. بررسی بفرمایید، تاریخ و سرگذشت رو بخونید. شما در قرآن نگاه کنید، احسن القصص سوره مبارکه یوسف اولش میفرماد لقد کان فی، اونجا میفرماد که نحن نقص عليك احسن القصص. ولی آیه آخر سوره یوسف رو هم ملاحظه بفرمایید، لقد کان فی قصصهم عبره. ما این سوره یوسف رو برای عبرت گفتیم. الان در اینجا میفرماد ان فی ذلک لعبره. از مراحلی که فرعون داشت، از تکذیبی که کرد، انکاری که کرد، ان فی ذلک لعبره، بررسی هست، نیاز به این هست که توجه بشه. لمن یخشا، کسی که واقعا دلش بیداره. بعد نمونه‌هایی رو بیان میکنه، آیاتی رو به رخ بشر میکشه که مبادا خدای نکرد از مسیر منحرف بشه. گوش بدیم. الله اکبر. قرار جواب استاد مصطفی اسماعیل رو شنیدید، خیلی زیبا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. خلقت شما انسانها پیچیده تر هست، سخت تر هست، یا خلقت آسمانهای بلند؟ انتم اشد خلقا، از جهت خلق و پدیده ظاهری، انتم اشد خلقا ام السماء. سمایی که در آیه دیگه میفرماد و سما رفعها، آب وضو رو مقابل امام سجاد علیه السلام گذاشتن برای نماز شب، عکس ماه افتاد در اون آب، حضرت سر مبارکش رو بالا کرد، آنقدر محو دیدن ماه و آسمان و کهکشان و سپهر بی انتها شدن که اذان گفتن. یعنی اون شب همه نماز شب حضرت، همه تهجد حضرت شد. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آیه بعد رو بشنویم. این اختلاف قرائت بود. این قرائت دوم رو که شما شنیدید اختلاف قرائت بود. ورش خوند استاد مصطفی اسماعیل این قسمت رو بسیار زیبا، تلاش کرد که مستمع رو درگیر کلام و مفاهیم کنه، البته با اون ذوق هنری خودش. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آیه بعد رو بشنویم. رفع از سمک ها، سمک یعنی سقف. خداوند این سقف آسمان رو خیلی بالا برد، ستونهای نادیدنیش رو بسیار بالا برد، رهاشم نکرد. فسواها، دوباره فرماد که خیلی نیکو، خیلی پایدار، خیلی محکم، خیلی استوار قرار داد. فسواها، معتدل. کلمه سوا و عبارت‌های مترادف اون تو قرآن چند بار اومده، مثلا از صراط سوی، راه راست، بشرن سوی یا انسان خوش اندام، یمشی سوی یا راه رفتن راست قامت، و نفس و ما سواها. اینها سوا یعنی معتدل، دقیق، درست، نیکو. رفع از سمکها فسواها و اقتش لیلها و اخرج وحاها. دو پدیده عالم هستی، شب و روز. و اقتش لیله ها، شب رو دیدید که چگونه خدا تاریک میکنه، پوشش قرار میده، برعکس روز رو روشن میکنه. در اون دعای هفته میخونیم الحمدلله الذی جعل اللیل مظلما، خدا رو شکر اگه یه پرده ای از تاریکی رو خدا برای شب قرار نمیداد، فکرشو کردیم چه اتفاقی میافتاد اگر روز نبود؟ فکرشو کردیم که چقدر نعمت ها از انسان و از کل عالم کائنات سلب میشد؟ بارها قرآن شب و روز رو به عنوان دو نعمت بزرگ برای ما قرار داده. مثلا در سوره مبارکه اسراء میفرماید که خداوند شب و روز رو آیتین قرار داد، دو تا آیت. و اقفش لیلها و اخرج ضحاها، خداوند شب رو پوشش قرار داد، تاریک کرد که شما استراحت کنید. جعل اللیل سکن و اخرج ضحاها. آیه بعد رو بشنویم. مصطفی اسماعیل. والارض بعد ذلك دحاها، خداوند زمین رو گستراند، زمین رو برای حیات کل جنبندگان پهن کرد. در ماه ذوالقعده روز ده ذوالعرض که یادتون نرفته، ده ذوالعرض یعنی توسعه زمین، گستراندن زمین. الله انبتکم من الارض نباتا، خداوند زمین رو برای شما، برای جنبندگان، برای نباتات قرار داده. در جای دیگه میفرماد و فی الارض آیات للموقنین، همش میفرماد دقت کنید به این زمین چه عجایب و چه شگفتی های درش هست. و الارض بعد ذلك دحاها، خب حالا در این زمین چند تا اتفاق میفته؟ گوش بدیم. خداوند آبهای مختلف و چراگاه ها رو در زمین قرار داد و بیرون آورد. اخرجه یعنی از بطن و از متن زمین برای شما آب بیرون آورد. اخرجه منها ماءها و مرعاها. مرعا چراگاه میگن، اونجایی که حیوانات در اون قرار میگیرن و تغذیه میشن، تنعم دارن، گشت و گذار میکنن، علفزار هست اونجا. اخرج منها ماءها و مرعاها، خدا رو شاکر هستیم. در آیه دیگه میفرماد و فی السماء رزقکم و ما توعدون، بعد فرمود و فی الارض آیاتون للموقنین، در زمین آیاتی هست. و الجبال ارساها، چطور ما کوها رو محکم و استوار مثل میخ، در آیه دیگه میفرماد مثل میخ ما اینها رو برای شما قرار دادیم. والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، هم در دامنه کوها هم در زمین و در چراگاه‌ها فضا رو به گونه‌ای برای شما و برای حیوانات و برای سایر موجودات قرار دادیم که بهره‌وری کنید، هم خودتون هم دام‌های شما. چرخه حیات رو داره برای ما بیان میکنه. متاعا لکم ولانعامکم. یه نکته لطیف میخوام در پایان صحبت محضرتون عرض کنم. دقت کنید دو تا سوره پشت سر هم، یک سوره نازعات یعنی همین سوره که داریم مرور میکنیم، و دو سوره عبس، سوره بعد از این سوره، یه آیه تکرار شده، همین آیه آخری که مورد نظر ما هست، متاعا لکم ولانعامکم، یعنی هم مایه بهره‌وری برای شماست، کوها، آبها، چراگاه‌ها و هم دام‌های شما. خب اگر کسی خدای نکرده حیاتش فقط حیات نباتی باشه، یعنی خور و خواب و خشم و شهوت، یعنی فقط به دنبال چریدن باشه در دنیا، کسانی که فقط به دنبال امور دنیایی و تعینات خودشون هستن، قرآن میفرماد متاعا لکم ولانعامکم. آیت الله جوادی آملی مفسر عالی قدر میفرماین، قرآن داره میفرماید که خب اگر همه توجه به سمت تعینات مادی و همین نباتات و همین چراگاه ها هست، متاعا لکم ولانعامکم، خب چهارپایان میخورن، اونام بخورن، یعنی در همین حد. اما شما برید